شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلامهای گرم و درودهای بیپایان ما را بپذیرید. صدای ما را رادیو آزادگان می شنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد 8، فرکانس 12322، پولاریزاسیون افقی، سیمبول ریت 27500، FEC 34. شماره تلفن ما 408-448-2400، شماره فکس 408-448-3200، آدرس سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد.
شنوندگان عزیز، ما امروز مجدداً در خدمت آقای دکتر مهران مصطفوی هستیم. آقای مهران مصطفوی، با سلام و درود و با سپاس از حضورتون در این گفتگو.
من هم سلام دارم خدمت شما، خدمت شنوندگان محترم رادیو آزادیدان، در خدمتون هستم.
جناب دکتر مصطفوی، میخواستم لطف کنید و بفرمایید بپردازیم به تحلیلی بر خبرهای روز ایران و آنچه در ایران
بوده. خدمتتون عرض کنم که آقای یوسف زاده ما در این روزهای اخیر و در این هفته‌های اخیر متاسفانه شاهد این مسئله هستیم که این رژیم حاکم سرکوب رو همچنان با حدت و شدت بیشتر ادامه میده و در موردهای مختلف میبینیم که این نظام کارت رو به استخون مردم واقعا رسونده و البته در اون طرف هم مقاومت ها داره بیشتر میشه و داره گسترش پیدا میکنه.
بله.
خدمتتون من 3 مورد رو میتونم انتخاب کنم و راجبه صحبت کنیم. مورد اول خدمتتون عرض کنم که درباره این مسئله سنگسار هستش.
بله.
آقای لاریجانی اعلام کردن که سنگسار در قانون اساسی است و ما به حرف غربی ها گوش نمیدیم، به فشارهایی که وارد میکنن و این کاریست که اگر لازم هست باید رجم صورت بگیره. خب شما ببینید که چه کسانی متصدی مسائل در ایران هستن که حتی از قانون اساسی خودشون هم خبر ندارن. در کجای این قانون اساسی اومده که سنگسار وجود داره؟ این یک. دوم این که در همون کتابی هم که شما بهش میگید باور دارید، در قرآن یک کلمه از سنگسار نیومده. سوم این که در فقه شیعه حتی بسیاری از روحانیان و مسئولین و مراجعش مخالف این هم بودن، چنانچه خود شخص خمینی اگر در موارد بسیاری از خود خشونت نشون داد، در این مورد سنگسار برای یک بار هم که شد این کوتاه آمده بود و گفته بود که این رو انجام بهتره ندید در اول انقلاب.
بله.
خب شما پس ببینید هیچ احساسی دیگه از انسانیت درتون وجود نداره که براتون هیچ فرقی نمی کنه یکی یک زن سنگسار بشه یا نشه. هیچ چیزی دیگه از انسانیت وجود نداره، حتی یک اپسیلون، و اون بسیار غیر قابل تحمل شده و خوشبختانه میبینیم که در همین زمینه در این یک مورد اعتراض ها در داخل کشور و خارج از کشور زیاد هستش، وسیع هستش و با دلایل و با مثال های متعدد جنبش زنان و مردان، همه دانشجویان در این مورد موضع گرفتن و به شدت محکوم کردن و خوشبختانه هنوز تا این لحظه که ما داریم صحبت میکنیم حکم سنگسار اجرا نشده برای خانم سکینه که من اسم فامیلشون رو فراموش کردم،
محمدی آشتیانی.
و این مقاومت ها بی اثر نیست، این نظر دادن ها بی اثر نیست. همه باید تا اونجایی که میتونن از هر راهی که میتونن وارد بشن و مقاومت کنن در مقابل این سرکوب ها. خب این رژیم چرا سنگسار میکنه؟ سنگسار که فقط در فقه یهودی بوده و الان هم اصلا یهودی ها هم بهش باور ندارن، در فقه تر قدیم بوده و از اون فقه رسیده در مسیحیت و در مورد حضرت مسیح که به وجود اومد، یک زن فاحشه ای رو که خواستن سنگسار بکنن، بزرگان قوم اونجا جمع شدن که قاضی بودن و تصمیم گرفتن یک خانمی رو سنگسار کنن. اومدن پیش مسیح و نظرش رو خواستن. مسیح گفتش که هر کس که در زندگیش گناهی نکرده اولین سنگو بزنه. سالمترین و پاکترین و متشخصترین اون افرادی که بین اونها بود، سنگ رو که در دستش بود گذاشت زمین و رفت. و کسانی هم که اطرافش بودن، جوانتر بودند، وقتی دیدن که یک همچین بزرگی با اون شخصیتی که مورد احترام بود این جمله مسیح رو شنید که هر کس که گناهی در زندگیش نکرده سنگ رو بزنه، اولین سنگ رو بزنه، همه گذاشتند و رفتن. و از اون به بعد این رسم غیر انسانی و ضد بشری از میان رفت و ما هم این رو نداشتیم تا اینکه جمهوری اسلامی اومد و این روحانیت متحجر بخشیش که به این مسائل باور داشت دوباره در کشور ما این گونه شیوه ها رو به کار برد. خب من مطمئنم که اگر ما فشارها رو بیشتر بکنیم، این رژیم میخواد اینها رو برای ایجاد رعب و ترس در جامعه به کار ببره. ولی اگر مسئله رژیم مسئله فساد جنسی، فساد خانوادگی بود، خود بسیج مسئول اداره هزاران فاحشه در تهران نمیشد. گزارش های بسیار دقیق وجود داره که چه شکلی اینها، این زنها متاسفانه که در بدترین شرایط قرار گرفتن و سوء استفاده جنسی میشن، بخش مهمی از درآمد خود رو به بسیج میدن برای اینکه بتونن کارهاشون رو در خیابان به طور در امنیت بسیج انجام بدن.
بله.
در کدوم زمان از تاریخ معاصر ما وضعیت فساد جنسی تا این حد بالا بوده که الان هست در جمهوری اسلامی و به اصطلاح جمهوری مذهبی و جمهوری اخلاقی که ضد اخلاقی ترین نظام هاییست که ما در تاریخ معاصرمون داشتیم؟ نمونه دوم خدمتون عرض میکنم درباره رفتاری که با کارگران میشه، با کارگران اخراجی، نمونش نیشکر هفت قبقه.
بله.
اینا هی تجمع میکنن و هی تجمع اینها رو سرکوب میکنن، زندان میبرن، اذیتشون میکنن، حقوقشون رو نمیدن. آقا شما بنا بود که حکومت مستضعفین رو برقرار بکنید، بنا بود که آقای احمدی نژاد نفت رو به سر سفره مردم بیارید، حالا اینا نور خشک هم ندارن بخورن و از گرسنگی وضعشون خوابشون نمیبره و این فسادهایی که در جامعه وجود داره سراسر دولت رو فرا گرفته و به غیر از رشوه زبان دیگه در دستگاه اداری ایران کارگر نیست، ناشی همین فقره. شما کارین فقر رو به جایی رسوندید که سابقه نداشته. خودتون رسماً اعلام میکنید که 80%، 70%، 90% جامعه زیر خط فقر هستن. این وضعیتی است که این رژیم به وجود آورده و خشونت‌هایی است که دائم وجود داره. نمونه دیگه، نمونه سوم در مورد بازار و اصناف. خب چطور که اعتراض بازاریون رو اینطور جواب میدید؟ با این سرکوب، با کشتن و با تهدید کردن و مجبور میشید که به خاطر این که اعتصاب بازاریون مشاهده نشه کشور رو به علت گرما دو روز تعطیل بکنید.
بله،
این روش هاییست که این رژیم به کار میبره و متاسفانه هستم سابقه نداره، در جاهای دیگه به این حد نبوده، وجود نداشته. این همه دروغ، این همه سرکوب ما ندیدیم. ما کشورهای دیگه، تاریخهای دیگه تا حدی مطالعه هست، خب اون هم به حسب دین که اصلا در تاریخ معاصر وجود نداشته. بعد برگردیم به قرون وسطا یا برگردیم به رژیم های مثل رژیم نازی یا رژیم استالینی که یک چنین نمونه ها و رفتار هایی رو ببینیم. این است که متاسفانه زبانی که این رژیم در بعد از انتخابات 22 خرداد سال گذشته به کار میبره چیزی به غیر از سرکوب نیست و اینها نتونستن در یک کوچکترین قسمتی اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی دستاوردی داشته باشن، مسئله رو حل کرده باشن، گره رو از وضع جامعه باز کرده باشن و همه متاسفانه جوابها سرکوب بوده، کشتن بوده، سنگسار بوده، سرکوب کارگران بوده، معلمان بوده، اتوبوسران‌ها بوده. هیچ یکی از این مسائل رو که جامعه شب و روز باهاش همراه هست اینها نتونستن یک پاسخ حداقلی بدن. پس این رژیمی است که هیچ گونه توانایی حل معضلات کشور رو نداره. افرادی که برای این رژیم کار میکنن کسانی هستن که از فکر، از اندیشه، از ابتکار کاملا توهی شدند و اینها در فکر میکنن، گمان میکنن که با سرکوب میتوانن یک ملت بزرگی مثل ملت ایران رو دائم در بند نگه دارن که بتونن استفاده های خودشون رو انجام بدن.
دقیقاً.
اما این ملت فراموش کردن یک ملتیست که 4 دوره در عرض یک فرد خورده اخیر جنبش از خودش داشته، جنبش عظیم و جنبش عمومی، در مشروطه، در ملی کردن صنعت نفت، در انقلاب 57 و این جنبش حاضر که داره کناکش میکنه، داره خود رو شفاف میکنه، داره عمیق میشه در جامعه که بتونه به هر حال امیدواریم یه طوری این خواسته های دیرین این ملت بزرگ رو، یعنی استقلال و آزادی و حاکمیت مردم رو به کرسی بنشونه.
امیدواریم. جناب مصطفی، میخواستم لطف کنید بفرمایید که این همه خشونت از طرف رژیم دلیلش چی میتونه باشه؟ اونم این خشونت این همه دریده و عریان.
والا از دید من دلیل اصلیش این است که این رژیم دیگه افراد و اشخاص و مسئولینی نداره که توانایی حل عقلانی مسائل روزمره مردم رو داشته باشن. افرادی رو هم که داشت می توانستن به هر حال در کادر این نظام کارهایی رو انجام بدن، در حال مسائلی رو حل بکنن، کما بیش اونها رو هم همه رو تصفیه کرد. کار تصفیه به جایی رسیده که یک مشلات بی سواد فرومایه اومدن و باقی موندن و اطراف آقای خامنه ای رو گرفتند و هر کس که میزانی صاحب اندیشه بود، صاحب فکر بود، صاحب ابتکار بود، اینها حذف شدن. خب وقتی که در جامعه کسانی در سطح مسئولیت‌های بالا قرار می‌گیرند که فکر و اندیشه و ابتکار ندارند، چه کار می‌کنند؟ سرکوب می‌کنند. به غیر از سرکوب توانای دیگه‌ای ندارند. حتی وسایل سرکوبی رو هم که به کار می‌برند احمقانه و ابلهانه است. یعنی حتی خود سرکوب یک نوع علم متاسفانه، یک نوع توانایی احتیاج داره. در کشورهای دیگه بوده. اینها هم نگه نه این که دنبال این نرفتن که یاد بگیرن با کره، با روسیه، با چین، اینها رو یاد گرفتن. اما در همین زمینه هم میبینیم که کار به جای میرسه که الان وقتی یک مدیر کل وزارت اطلاعات میاد صحبتهای بسیار مهمی میکنه، این پخش میشه در جهان. 4 ساعت صحبتهای این آقا، خب این نشونه عدم چیه؟ عدم تواناییه. چه شکلی میشه که در یک محل خاصی اینها چنین صحبتهایی رو بکنن و این صحبتها اینطوری پخش بشه؟ برای اینکه توانایی رو ندارن حتی کارهای خودشون رو درست انجام بدن. من اخیراً تعدادی عکس یکی از دوستان مبارزم به من نشون داد که این عکس ها هنوز پخش نشدن و برای اولین باری که این حرف رو در بارش میزنم. این عکس ها نشان از یک کار امنیتی اطلاعاتی رزمایشی در یکی از نقاط ایرانه که سر تا سرش عکس گرفته و بیرون اومده. خب چرا اینطور شده؟ البته این عکس ها هنوز پخش نشده و به زودی پخش خواهد شد. چرا اینطور شده؟ برای اینکه این رژیم دیگه افرادی که کوچکترین فکر و اندیشه و ابتکاری از خودش داشتن، اینها دیگه نمیخوان همکاری بکنن، بلکه از موقعیت‌های خودشون هم استفاده میکنن برای اینکه اطلاعات رو بیرون درز بدن، برای اینکه تضعیف بکنن پایه‌های استبداد و برای اینکه خودشون رو دیگه شریک این فضاحت‌ها و این کثافت‌ها نکنن. از اینجاست که میبینیم باقی مانده راه دیگه‌ای بر این بغیر از سرکوب ندارن. خصوص چی؟ خصوص که میبینیم این جنبش قوی میشه روز به روز و جوانها خواستهاشون بر خواستهاشون افسوده میشه و اینها توانایشون هی کمتر از زمان قبل میشه. این دو هی هر روز در مقابل هم قرار میگیرن، ناتوانی مفرد از طرف رژیم و ابتکارها و توانایی‌های مستمر از طرف جامعه با خواسته‌های شفاف‌تر. وقتی این دو هر روز با هم در تقابل قرار می‌گیرن، سرکوب رو به وجود میاره. برای که جواب دیگه این رژیم به غیر از سرکوب نداره. کار این حزب الان موقعیت رژیم رو در جای قرار داده که خود آقای خامنه ای هم به اصطلاح میگوین ایرونی ها آش انقدر شور شده که آشپز هم یک دفعه داره متوجه میشه که این تزلزل داره یواش یواش کار از تزلزل گذشته داره فروپاشی آغاز میشه.